بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. عبارت حتی رو خوندم تا آخر، درسته؟ حالا یه مقدار ترجمه هاش بعضاً باقی مونده، اون رو هم عرض خواهیم کرد. حالا مجدد باید برگردیم. و تلو حتی انکان حالاً او معولاً به ارفعن نهو سرت البارخت حتی ادخلها. عرض کردیم که فعل مضارع بعد از حتی ممکن است مرفوع یا منصوب باشه و هر کدام یا وجوب رفع یا هر کدام از این دو یا حکم وجوبی دارد و یا حکم جوازی. برای روشن شدن عبارت ایشون عرض کردیم نیاز به چند نکته و مقدمه داریم. اولا توجه دارن دوستان اگر فعل مضارع ما بعد مرفوع باشه، گفتیم حتی ابتدائیه است، اگر منصوب باشه به ان مقدر است که محل بحث ما همینه، و حتی جاره. بعد عرض کردیم که زمان به اعتبار حال نطق یا غیر حال نطق ممکنه تقسیم بشود که مثال هم زدیم. اما نکته سوم اول بحث امروز، خود زمان حال هم تقسیماتی داره. گاهی حال حال حقیقی است، گاهی حال حال معول است، یعنی حال محکی اصطلاحاً. حال حقیقی یعنی زمان تحقق معنای فعل مضارع ما بعد همان زمان تکلم به حتی و فعل مضارع است. به اعتبار دیگر، به بیان دیگر، حال حقیقی یعنی همون حال نطق، به طوری که شروع تحقق معنای فعل مضارع حین تکلم باشه. البته مانعی نداره که بعد از زمان تکلم هنوز معنای فعل به فرماندستان بله ادامه داشته باشه. لذا اون چه که شرط اینه، اولا شروع معنای فعل بعد از تکلم به حتی نباشه، ثانیاً انقضای معنای فعل قبل از تکلم به حتی نباشه. دوستان سرها رو بالا کنن، دقت کنن. من میگم یضرب زیدون امرن، یا میگیم لیضرب که دیگه روشنم باشه. زمان فعل مضارع زمان حاله، لام بیاد بر سرش حال میکنه دیگه، یا قصد حال میکنیم. چه این زمان حال بودن صدق میکنه؟ حالا ما به حتی که تعبیر کردیم، به حتی تکلم بشود نشود، چون بحث ما حتی است، بنده تو هر فعلی همینه دیگه. یضربو وقتی که من دارم میگم، زمانی میگیم این زمانش حال است که اولا شروع این فعل بعد از تنطق و تکلم نباشه. یعنی اینجوری نباشه که من با یضربو رو که تمام کردم تازه زید شروع به زدن امر بکنه، حالا یا یک لحظه و آنی بعد یا آنات و مدتی بعد، اون که دیگه میشه آینده. و ثانیاً انقضای معنای فعل هم قبلش نباشه. یعنی اینجوری نباشه که من هنوز تکلم به یا یضرب نکردم فعل زر تمام شده باشه. اینجا هم نمیگیم زمان حال، زمان حال اینجا هم گفته نمیشه. مهم اینه که مهم اینه که هنگام تنطق و تکلم ضرب محقق باشه. حتی بعضی چنانچه منم تعبیر کردم فعل مضارع ما بعد همون زمان تکلم به فعل شروع بشود. شاید بگیم حالا این حدم ضرورتی نداره، حالا مثلا یه لحظه قبل شروع شده باشه، اما اینی که من دارم بیان میکنم هنوز فعل مشغول انجامه. البته مشکل نداره این ضرب بعد از تکلم ادامه داشته باشه. زمان حال معناش اینه که من که میگم اضرب و امرن، وقتی گفتم اضرب دیگه ضرب من تمام بشه، نه، بعد از گفتنم ممکنه ادامه داشته باشه. مهم اینه که شروعش این تکلم باشه. اینو بهش میگن زمان حال، حال حقیقی. من فقط کاری نکردم در اینجا، همون حال نطق میگفتیم کفایت میکرد، چون دیگه انقدر حال نطق گفتیم دیگه دوستان مسلط بودن، گفتیم دیگه اینو باز کنیم مثلا حال نطق یعنی چه. در ضمن این نکته مثال بزنم برای دوستان. میگید یسمع الطبیب صوت القلب، پزشک صدای قلب را میشنود، حتی یعرف امره، حتی یعرف امره، تا حالات و امر قلب رو بشناسه، از این صدا و حالاتش پی ببره. خب این چه زمان حال برش صدق میکنه؟ حالا حتی یعرف اینو عرض خواهیم کرد. چه زمان حال برش صدق میکنه؟ اونم حال حقیقی، مشروط به این که تکلم هنگام چی باشه؟ بله، هنگام اولا سماع باشه که حین معرفته، یعنی شناختم همون چی باشه؟ هنگام تکلم باشه. همینجور که داره تکلم میکنه و میشنود، همون هنگام شنیدنم میشناسه. دومین مورد حال محکی، یا بگید حال معول. حال محکی و حال معول خودش بر دو قسمه، من وارد دو قسم نمیشم. یکی اصطلاحا میگن حکایت زمان ماضی، این معروفتره، دوستانم آشنا هستن، اینو میگیم رد میشیم، اکثر موارد استعمال هم همینه. یا حکایت زمان مستقبل، تفاوتش هم تفاوت اعتباری است، تفاوت حقیقی بله نداره. حکایت زمان ماضی، حکایت زمان مستقبل. حکایت زمان ماضی که یکی از موارد حال محکی، یعنی چه؟ اون وقتیه که معنای فعل مضارع قبلا محقق شده و لذا مناسب ما چه کار کنیم؟ چه صیغه بیاریم؟ صیغه ماضی بیاریم، لکن صیغه مضارع استعمال میکنیم به قصد حکایت زمان ماضی. که میگن حکایت حال ماضی یعنی زمان ماضی، که انگیزه هایی هم داره دیگه، معمولا در نقل داستان ها به خاطر اینکه داستان زنده جلوه بدهد. دقت میکنید؟ شما یک داستانی که دارید تعریف میکنید میخواید اثرگذار باشه، دائم الفاظ ماضی میدید. الفاظ ماضی در مباحث روانی هم روشنه دیگه، وقتی شما دائم صیغه ماضی استعمال بکنید در ذهن طرف چه تداعی میکنه؟ اینها فاطمات هست، این گذشته هست، شما برای امروز سخن بگو. اما وقتی که به روز سخن میگی و به زمان حاضر ولو گذشته، ممکنه شخص هم از دنیا رفته باشن، اما وقتی به صیغه حاضر تکلم میکنی گویا این داستان برای سامع زنده جلوه میده و لذا اثر بیشتری داره. لذا میگن الغرض من حکایت الحال الماضیه هو الاشعار به اهمیت القصه و به صحت ما تضمنته من معنا. حالا در مورد حتی من معنا قبل حتی و بعدها، لدعاء انها تقع الان فی وقت الكلام، مثلا میخواد بگه ما مصادیق مشابه داریم نسبت به این داستان، باید عبرت گرفته بشه. مثال بزنم برای دوستان. هذا الامام الخمینی القائد العظیم نقتدی به ما اقتدا میکنیم به ایشان حتی نغلب علی جنود البعثیه. ببینید الان نه امامی وجود داره، نه جنود بعثیه ای وجود دارد، نه غلبه ای وجود داره. همه اینا چیزهاییست که گذشته ما اقتدا کرده ایم، غلبه کرده ایم، اینا همه داستانیست که گذشته دیگه، درسته؟ اما به لسان حال داره حکایت میشه، ولذا افعالی هم که درش استعمال میشود افعال چند؟ افعال مضارع. خب این به خاطر همون جهتیست که عرض کردیم. حکایت زمان مستقبل هم مثال داریم که تعریض میکنیم، این مقدار سریعتر پیش بریم. خب با توجه به این مقدمات دوستان به اصل مطلب عنایت بکنن. فعل مضارع بعد از حتی یا واجب و رفع است، یا واجب و رفع است، چند بار عرض کردم نیاز نداریم عرض نمی کنیم، یا واجب و نسب است، یا جایز الوجهین. بعد حالا وارد عبارت که میشید ببینید از چه جهاتی عبارت ابهام داره. وجوب رفع، فعل مضارع بعد از حتی چه مرفوع میشه وجوبن؟ اون وقتی که زمان فعل مضارع بعد از حتی یا حال باشه، بفرمایید، یا معوله به حال، یا حال باشد یا معوله به حال باشد، اینجا میشه واجب الرفع. البته دو شرط دیگه هم داره، اون دو شرط دیگه ارتباطی به بحث ما ایشون هم اشاره نداره دیگه، نداره. حالا من دیگه چون تا اینجا گفتیم اون دو شرط اشاره میکنم، فقط دقت کنن دوستان. شرط دومش اینه که فعل مضارع مسبب از ما قبل باشه، و شرط سوم اینه که فضله باشن. نمیدار توضیح میدم، هر سه مورد رو باز میکنم. شرط اول چی بود؟ زمان فعل مضارع حال یا معوله به حال باشه. مثال بزنیم برای دوستان. میگید سر تو حتی ادخلها، همین مثالی که ایشون زده، من سر تو البارحه مثلا دیشب سیر کردم تا اینکه داخل خانه شدم، تا اینکه داخل خانه حالا می شدم، نحو مضارع. این رو اگر اینجوری اراده بکنید که شما همون توضیحی که در نکته چند و نکته سوم، همین نکته که امروز وارد شدیم عرض کردم، حین تکلم به حتی داخل خانه شدن شما بله شروع بشه، محقق بشه، من اگر اون زمانی که شما دارید داخل می شدید بگید سر تو حتی ادخلها، این میشه حال حقیقی دیگه، یعنی فعل مضارع زمانش حال حقیقی، همون زمانی که دارید تکلم به حتی ادخل میکنید داخل شدن هم محققه. اینجا فعل مضارع واجب و رفعه، واجبه که مرفوع بشه. یا نه همون نقطه ای که عرض کردیم، میخواید حکایت بکنید، محضر شما عرض بکنم که در زمان گذشته محقق شده، حکایت حال ماضی میکنید، اون رو قصد میکنید که به زمان حال بیان بکنید، اینجا هم وجوب رفع داریم ما، دقت میکنید؟ اینجا هم ما چی داریم؟ وجوب رفع داریم. دوستانی که مغنی رو خوندن یا خواهند خوند، اینجا از نکات بسیار دقیق اون عبارته، اون ولم تقدر علی حکایت فرض حکایت نشه دیگه. حالا این جهتش من الان نمیتونم وارد بشم دیگه، خیلی جدا میشیم از عبارت. اگر حال محکی باشد مثل حال حقیقی وجوب رفع داریم. چرا وجوب رفع داریم؟ بله چون اگر شما منسوب کنید نسبش به ان مقدر است، ان مقدر زمان فعل مضارع رو اختصاص میده به آینده، در حالی که ما فرضش کردیم یا حالمون حال حقیقی است، خب حال حقیقی اصلا نمیشه دست زد بهش، یا حال محکی. حال محکی هم ما داریم فرض حکایت میکنیم دیگه، یعنی فرض میکنیم میخوایم به عنوان زمان حال بیان بکنیم، در این فرض نمیتونیم سیاق استقبال استعمال بکنیم. ان اگر فرض بشه زمان میشه زمان آینده. خب اینجا میشه وجوب رفع. من دو شرط دیگر رو هم اشارتا توضیح بدم برای دوستان. بله، حالا فرض حکایت نشه یعنی چه؟ فرض حکایت نشه یعنی چه؟ حالا بذارید من این سوال آخر از من بپرسید عرض میکنم. شرط دوم چی بود؟ بله، فعل مضارع مسبب از ما قبل باشه، مسبب از ما قبل باشه. من مثال میذارم رد میشم دیگه، سبب رو اینقدر توضیح دادیم روشنه. مثلا سرت و حتی تت و لغ و شمس، آیا جایزه؟ آیا طلوع شمس مسبب از سیره؟ یعنی در نگاه عرف هم بله؟ یعنی ترتب بین سیر و طلوع شمس، سیر نباشه طلوع شمس نیست در نگاه عرف، هیچ ارتباطی نمیبینه عرف. بله، بین سیر و داخل شدن خانه، میگه اگر نمیومدی که نمیتونی داخل خونه بشی، عرف اینو میبینه. اما بین سیر و طلوع شمس رابطه سببی نمیبینه عرف. ولذا شرط برای وجوب رفع وجود بله نداره. میگید نحنو ندرست و من مطالعه میکنم، ما مطالعه میکنیم، درس میکنیم، میخونیم حتی تقرب الشمس، تا اینکه خورشید غروب بکنه. اونجا رابطه سببی وجود نداره. که در صورت فقدان شرط، این شرط دوم، حالا شرط اولو بعدا بیشتر توضیح میدیم، این شرط دوم اگر نباشه نصب فعل مضارع میشه واجب، نصب فعل مضارع میشه واجب. شرط سوم گفتیم فضله باشه، این شرط خیلی مهمه. فضله باشد یعنی چه؟ یعنی حتی و فعل ما بعدش فضله در کلام باشه. میدونید فضله در کلام باشه یعنی چه؟ یعنی قبل از حتی و فعل کلام تمام شده باشه، ما برای ما قبل از حتی نیاز به جزء اساسی نداشته باشیم در عبارت و کلام. عنایت بفرمان عزیزان من. ببینید به جای سیر تو اگر میگید سیری، بگید سیری حتی ادخلها، سیری حتی ادخلها. حالا فرض بدین که بعضی گفتن ما با تقدیر حل میکنیم و کذا و کذا، خب تقدیر رو اونایی که میگن قبول ندارن در چنین جایی، یا فرض عدم تقدیره. ببینید سیر مبتداست دیگه، درسته؟ درسته؟ ما حتی رو میخواییم فعل مضارع ما بعدش رو چکار کنیم؟ مرفوع کنیم. این مبتدا چی میخواد؟ خبر میخواد، ما خبر نداریم. اگر فعل مضارع رو مرفوع بکنیم، من اول بحث گفتم در نکته اول که حتی اگر فعل مضارع ما بعدش مرفوع باشه چه حتیه؟ ابتدایی. حتی ابتدایی یعنی چه؟ حروف ابتدایی ما زیاد داریم دیگه، مثلا ام منقطعه از جمله حروف ابتداییت یک بیان که داشتیم تو بحث عاطف. حتی ابتدایی یعنی جمله مامدش مستقله، هیچ گونه ارتباط اعرابی با ماقد نداره. خب وقتی این استقلال اعرابی وجود داره، معناش اینه که این خبر برای این نمیتونه باشه دیگه، مبتدای ما بلا خبر میشه. به همین خاطر اینجا ما واجب منصوب کنیم که حتا بشه جارده، انا ناسبه در تحضیر باشه، به تحضیر مستر داره، مجموعه بشه خبر برای سیری. بگه اگر شرط، یعنی شرط فضله بودن، فضله بودن توضیح دادم، یعنی کلام موقت تمام باشه، نیاز نداشته باشه به حتی برای اتمام کلام موقت، اگر این شرط وجود نداشته باشه نصب میشه واجب که جار مجبور بشه از خبر برای سیری، خبر بشه خبر برای سیری، وجوب نصب میشه. در صورت نبود این شرط هم باز میشود وجوب نصب. دو تا تمرین داره ابن هشام در مغنی، فرصت نیست که بخوایم عرض بکنیم، فنی هم نیست این مقدار شروع کنیم بحث رو، خیلی تمرین های خوبیه در اونجا. دقت میکنید همین قبل سیری کانه بیارید، کانت تامه باشد یه جوره، ناقصه باشد یه جوره. اینا دیگه تو مطالعه دوستان دقت میکنن. خب این هم از شرط چندم؟ بله شرط سوم. صلواتی بفرستن دوستان. تمام شد. پس وجوب رفع مشخص شد. وجوب رفع جایی که این شرایط محقق باشه. وجوب نسخ کجاست؟ بله دیگه گفتیم، لابلای موارد گفتیم. شرایط قبلی هر کدام که نباشد وجوب نسخه، مگر یک مورد تو جواز وجهین خواهیم گفت. یعنی چی؟ وجوب نسخ. پس وجوب نسخ کجا هست؟ فعل مضارع زمانش آینده باشد، حقیقتا البته آینده حقیقی نسبت به حال نطق، حالا آینده غیر حقیقی رو تو مورد جواز وجهین توضیح میدیم. یا اون دو شرط بعدی نباشه دیگه، فضله نباشد و اون شرط چی بود؟ مسبب نباشه از ما قبلش. خب جواز وجهین کجاست؟ بله سرا رو بالا کنید، دقت کنید. فعل مضارع زمانش آینده باشه اما نسبت به ما قبل. فعل مضارع زمانش آینده باشد نه نسبت به، بله حال نطق، نسبت به زمان ما قبل. بله این میگه مستقبل معول دیگه، یعنی غیر حقیقی. تو نکته دوم من همین رو توضیح دادم دیگه، گفتم زمان به دو اعتبار تقسیم میشه، آینده باشد نسبت به ما قبل. اینجا جواز وجهینه. آیه بغدادی ابن هشام در مغنی میگه ما دو تا جواز وجهین داریم. پاسخ سوال شما رو دارم عرض میکنم. یکی همین آینده باشد نسبت به ما قبل. یکی میگه زمان حال محکی باشد اما فرض حکایت نکنی، که ما گفتیم حال محکی رو بردیم تو وجود. حال محکی یعنی جایی که همین حال و حال محکی بودن رو در نظر بگیریم، فرض بکنیم همین رو در نظر بگیریم. بعد میگه اگر فرض حکایت نکنیم میشه جواز وجهین. فرض حکایت نکنیم یعنی چه؟ دوستانی که خوندن فرض حکایت نکنیم یعنی چه؟ بله فرض حکایت نکنیم یعنی در نظر بگیریم آینده است نسبت به ما قبل. لذا همون مستاق اول اینا دوتا نیست، اینا یکیه. آینده نسبت به ما قبل با حال محکی که فرض حکایت نشود یکیست، هیچ فرقی با هم نمی کنه. حال محکی که فرض حکایت نشه یعنی حال محکیست، یعنی قابلیت داره ما حکایت بکنیم اما فرض حکایت نمی کنیم. قابلیت محکی بودن داره اما نمی کنیم، فرض نمی کنیم، قصد نمی کنیم. بلکه چی رو قصد می کنیم؟ قصد می کنیم آینده باشد نسبت به ما قبل. این میشه جواز وجهین. عبارت رو دوستان عنایت بفرمایند تا عبارت رو من توضیح بدم برای دوستان. یکی، حالا تو مطالعه باید دقت بکنید، فرض حکایت نکنیم یعنی آینده نسبت به ما قبله، پس یکی میشه دیگه. وقتی ما داریم میگیم یعنی این میشه یکی. حالا عبارت دوستان دقت بفرمایند. و تل و حتی ان کان حالا او معولا به ارفعند بعد از حتی، اگر این بعد این اون مضارع بعد حال باشه یا معول به حال مرفوع کن. من از دوستان سوال کنم این رفع وجوبی است یا جوازی است؟ وجوبیه، یعنی هم در حال این حال حقیقی هم معول به حال. حتی معول به حال یعنی فرض حکایت هم بکنیم دیگه، ولی اصلا تعبیر معول به حال به نظر ما خیلی مناسب نیست. ارفعند، و شاید به خاطر اینکه هر دو هم بله وجوبی است نور تأکید میاره. اینا اشعار ها نمیخوایم بگیم، ولی تو انسب نور تأکید نمیاره. مانند صرف البارحه حتی ادخلها، این کی وجوب رفع داره؟ زمانی که شما بگی حتی ادخلها و حین دخول باشی که بشه حال. مثال اول برای حال حقیقی است. بعد میگه و مثل و زلزلو حتی یقول الرسول فی قراءت نافع. فی قراءت نافع، من دیروز این عبارت رو خوندم دیگه دوستان، درست دارم نگرشون به عبارت نگاه کنن. این چه میشه مرفوع؟ بله من ترجمه کنم عبارت رو. آیه شریفه می فرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء. تا اینجا که می فرماید و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. زلزله یعنی چه؟ بله زلزله اینجا یعنی تخویف، تحذیر، ترساندن. از زلزله ای تخویف و تحذیر من قوله تعالی و زلزلو حتی یقول الرسول ای خوفو و حذرو. این بیان لغته. و آنان حراسانده شدند. حتی بعضی از ترجمه‌ها به ناراحتی ترجمه کرده، حال معنای لغت مهم نیست. تا اینکه پیامبر و کسانی که با او ایمان آورده بودند گفتند چه زمانی یاری خدا فرا خواهد رسید؟ متى نصر الله؟ خب حالا این داستانش رو دوستان از جهت تفسیری توجه دارن. یکی دو تا شأن نزول مطرح شده، بعضی گفتن درباره جنگ احزابه که مسلمانان به ترس ترسیده بودن بعد از اون وقایع. محضر شما عرض میکنم در محاصره بودن، آیه ناظر شد که اونها رو تشویق کرد به صبر و استقامت. بعضی هم میگن در مورد جنگ احد اون شکست های اولیه باعث تزلزل شده بود که آیه در اون مقام ناظر شده بود. شاهد چه؟ زمانی که اقوام گذشته به همراه پیامبرشان گفتند متى نصر الله، این بعد از حتی یقول دیگه، قول به متى نصر الله کی بود؟ بله سالهای سال قبل از بیان به این الفاظ بود دیگه، درسته؟ قبل از نزول آیه شریفه، لذا زمانش ماضیست. لکن زمان گفتن آنها یعنی زمان یقول بعد از زمان زلزال بود یا نبود؟ بعد از زمان اول ترسیدن بعد گفتن دیگه. نسبت به ما قبل، محضر شما عرض بکنم که زلزلوی قبل زمان زلزال اگر مبدأ در نظر بگیریم، قول بعد از زمان زلزاله، درسته؟ زمان ترسیده شدن. در نتیجه چون زمان بعد از حتی زمان قول نسبت به زمان قبل حتی زلزال آینده است، این میشود مؤول به مستقبل، میشه مؤول به مستقبل. به همین خاطر بله حالا تو حالش الان درست الان داریم تو حال مثال میزنیم، رو نمیشه تطبیق داد. به همین خاطر اینجا ما میتونیم مرفوع بخونیم به این اعتبار که حال محکیست. اون مستقبل رو من باید تو شاهد بعدی توضیح بدن تطبیق بکنم، یعنی میشه حال محکی، یعنی نسبت به زمان حال نطق گذشته است. اما به خاطر اینکه این داستان گذشته را حکایت زمان حال بکند آیه شریفه، از چه فعلی استفاده کرده؟ فعل مضارع. از فعل مضارع استفاده کرده است، لذا به این اعتبار میشود حال محکی و فعل مضارع شده چی؟ مرفوع. پس مثال اول حال حقیقی، آیه شریفه حال محکی میشود و به همین خاطر نافع مرفوع قرائت کرده. اما ونسب تل و حتی بعد از حتی، فعل مضارع بعد از حتی رو منصوب کن المستقبله، منصوب کن بعد از حتی مستقبل را، یعنی منصوب کن مستقبل را در حالی که بعد از حتی است. المستقبل یعنی فعل مضارع مستقبل. اول مؤول به، اول مؤول به، بعد مثال میزنه مؤول به مستقبل. مانند فقاتل التي تبغي حتى تفيئه، با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فرمان خدا برگردن. خیلی روشنه دیگه. بله برگشت اونها به فرمان خدا کیه؟ بله نگید بعد از پیکار، بله بعد از همین حال نطق، همین زمانی که آیه نازل شد. به شما به مخاطبین چی گفت؟ فرالا بالا کنن دقت کنن، فقاتل فرض میکنیم به خاطر فهم مطلب، الان داره آیه نازل میشه، فقاتل التی تبغی حتی تفیع الی امر الله. خب الان که داره نازل میشه تازه امر به مقاتله صورت میپذیره، اول باید مقاتله بشه بعد بله تفیعه الى امر الله محقق باشه. پس تفیعه الى امر الله، رجوع به امر خدا، بازگشت به فرمان خدا نسبت به حال نطق، یعنی زمان نزول آیه، آینده حقیقی است دیگه، آینده است نسبت به حال نطق، آینده است. لذا در اینجا مستقبل حقیقی می شود و فعل مضارع منصوب می شه، وجوب نصب داره در این مورد. بعد میگه مثال میزنم به وزل زلو حتی یقول الرسول، البته فی قرائت سته، این همون آیه بالاست اما در بعض قرائت دیگه. اینجا ما نصب داریم اما جواز نصب، جواز نصب به چه اعتبار؟ بله؟ به این اعتبار که، به این اعتبار که نسبت به زلزال زمانش آینده، به این اعتبار که نسبت به زلزال زمانش آینده است. خوب دقت کنن دوستان، یه نکته دوستان ممکنه از ما بپرسن که بالا در حال معول چرا شما میگید وجوب؟ اگه وجوبه چرا یقوله اومد؟ چرا همین مثال باز منصوب شد؟ درسته؟ چرا در همین مثال بله منصوب شد؟ این جهتش اینه، یعنی بیان آقایان همین، مجموع بیان آقایان همین مطلبی که عرض کردیم ازش به دست میاد، توجیه این سوال و پاسخ این سوال اینه. ببینید بالا که ما حال محکی رو قصد میکنیم در محدوده فرض حال محکی، فقط چه اعرابی میتونیم بدیم؟ بله. اما در پایین که آینده نسبت به گذشته داریم لحاظ میکنیم، نه، میتونیم منصوب کنیم، میتونیم مرفوع کنیم، میتوانیم منصوب کنیم، میتونیم مرفوع بکنیم. این تفاوتش اینه دیگه. حالا رو خورده ریزها و نکاتش رو دیگه باید دوستان در مباحث مغنی پیگیر باشن. بفرمایید. جواز نصب معناش اینه که شما مرفوع هم میتونید بکنید، شرایطش نه، ما جواز نصب فقط در یک جا داریم، در جایی که زمان مابعد نسبت به ماقبل آینده باشه و نسبت به حال نطق آینده نباشن، این جوازه، جواز نصب. اما وجود، وجود کجا داریم؟ زمان آینده باشد نسبت به حال نطق، حالا نسبت به موقع میخواد آینده باشه میخواد نباشه کاری نداریم، میشه بله مستقبل حقیقی دیگه، میشه وجود نفس. معول به مستقبل نه دیگه، معول به مستقبل معناش همینه که زمان فعل مضارع نسبت به موقع بله بله، من همینه عرض کردم، گفتم ایشون که میگه انکان حالا و معولا به حال، حال و معول به حال هر دو وجوبه، اما بعد که میگه انسب المستقبل اول معول به، مستقبلش وجوبه، معول و مستقبلش جوازه، معول. ولذا حالا یه تفننیه، شاید مثلا بشه استفاده کرد، بالا گفت ارفعن، قانون تأکید اونم ثقیله بود که مثلا نشان بدهد هر دو واجبه، چون فعل مضارع فعل هم ظهور در وجوب داره، اما انسب نه، انسب دیگه تأکید نکرد. خب معول خودشه ایبی نداره، حالا ما داریم از عبارت ایشون استفاده میکنیم، ولی حالا محل دلیل ما که این نیست که حکم از خارج برای ما باشه. چرا؟ نه همین اصلا بحثش همینه، همه ی ادب آوردن نه ایشون، همه ی ادب ببینید، شما همیشه زمان قضاوت باید بکنید، یعنی به بیانی باید قضاوت بکنید که متکلم و گوینده حکم همون نکته رو مد نظر داره. اگر بیایم بگیم در این استعمال به هیچی ما توجه نداریم، آیا جواز رفع و نصب داریم یا نه، میگیم بله به این معنا جوازه، اما ما که داریم توضیح میدیم داریم روشن میکنیم، میگیم مرادمون از وجوب چیه، یعنی در فرض حکایت هیچ اعراب دیگه نمیتونیم بدیم، این معنای وجوده. مراد از جواز نصب چیه در اونجا، یعنی در فرض این که زمانش نسبت به ماقبل آینده است و نسبت به حال نطق آینده نیست، میتونیم مرفوع کنیم، میتونیم منصوب کنیم، یعنی داریم تعریف میکنیم برای شما دیگه. خب چه اشکالی داره؟
خب شما یکی حقیقت از دو برمیگه، یه بار میگید که معول منفی حاله به اون بیان که فرمید، یه بار میگید که معول به آینده از اون برمیبینش.
این دو تا اعتباره، چرش کنی برم؟
اعتبار
آمد، حقیقتی نداره. مگر همین حقیقت نداره یعنی چه؟ یا از زیدون زید فاعل مرفوع حقیقتی داره مگه؟ حقیقت یعنی چی؟
یه موقع یه آیه رو با دو تا معانی مختلف میگیم، حالا این علی اون معنی رو گرفته گفته وجوب رفعی، علی این معنی رو گرفته گفته مثلا جواز نسخ، ولی اینجا یه چیزی داره از دو وجه بهش نگاه میشه، حکم
دو تا نگرش معنوی است. بله
معنوی نیست.
چرا؟ تو نگرش
تو معنای دو تا آیه
در اینکه حال محکی باشد یا نباشد، حال محکی رو توضیح دادیم دیگه، در اینکه شما وقتی که دارید مطرح میکنید به این حکایت توجه معنوی بکنید یا نکنید، همین مقدار. حالا دقت کنید،
من
نه اون که حالش حقیقیه،
اشارتی هم موقعی داشتیم گفته دیگه میشه یکی هم محکی فرضش کرد که بعد از این رفته این جمله رو گفته این چه حال محکی خواهیم نمیشه فرض کرد دیگه.
من
درست میگم همون حالا داره صحبت میکنه اینو محکی
بله اگر گذشته باشه بله
همینو قصد حفایت هم نگیم
بله اگر زمانش آینده نسبت به ما قبل باشه ما آینده در انسان حال محکی معناش اینه که زمان حال داری فرض میکنی، حال داری فرض میکنی اما حال حقیقی نیست، اما در اونجا نه آینده داری فرض میکنی، استقبالیه در نظر میگیری اما نسبت به گذشته است، هیچ کدوم حقیقتی نداره نسبت به حال و نطق نیست. بله بله، حتی ایشون و دیگران این مثال رو برای حقیقی آوردن، برای دو تا مثال هم زدم. خب عنایت بفرمایید عزیزان، صلوات بفرستم. و بعد فا جواب نفیم او طلب، مورد چهارم از موارد وجوب تقدیر ان، البته و مورد پنجم، و مورد پنجم. من باز قبل از ورود به کلاس دقایق فکر میکردم چطور بخوایم عرض بکنیم، به همین نتیجه رسیدیم کار تو حتارم اینجا انجام بدیم، یعنی عبارت من بخوانم یک صفحه یک صفحه اونیم عبارت تمام بکنیم در حدی که عبارت نیاز داره، بعد دیگه مقداری که وقت و فضا به ما اجازه داد نکات قابل توجهی رو عرض میکنم. مورد چهارم و مورد پنجم، زمانی که فعل مضارع بعد از فا، فا سببیه به تعبیری، فا جوابیه به تعبیر بعض دیگر، قرار بگیره و مورد پنجم بعد از واو معیت، بعد از واو معیت، یعنی مشترک بین 4 و 5، افتراق بین 4 و 5 اینه که ما 4 و 5 جدا میکنیم، اولی بعد از فا، دومی بعد از واو، اما اشتراکشون چیه که با هم گفتیم؟ اشتراکشون اینه که جهت شرط دومش اینه که بعد از نفی و طلب محض باشه، بعد از نفی و یا طلب محض قرار بگیره. بله دیگه، حالا بگید فا یا بگید فعل مضارع فرق نمی، مراد از نفی روشنه، مراد از طلب، مراد از طلب یعنی امر، نهی، دعا، استفهام، عرض، تعزیز و تمنی. عبارت رو عنایت بفرمایید عزیزان. حالا این کلمه محض رو هم ما باید توضیح بدیم، گفتیم نفی محض طلب محض. چه مدار مثال بخونم برای دوستان تا این نکته رو هم توضیح بدیم بتونیم عبارت رو ادامه بدیم. و بعد فا جواب نفیین او جواب نفیین او طلبین، بعد از فا که جواب نفی باشه، یعنی فا در جواب چه قرار گرفته باشه؟ در جواب نفی، یعنی ما قبلش نفی باشه، ما بعد از فا جواب اون نفی باشه. یا بگید رابطه سببی، چون فا سببی هم به این میگن، رابطه سببی برقرار باشه، مسبب از اون ما قبل باشد. او طلب جواب طلب باشه، امرن کانه او نهیان او دعاان او استفهامن او عرضن او تهدیدن او بله تمنی یا او تمنی یا به شرط ان یکونا محضین، به شرط این که این نفی و طلب چی باشه؟ محض باشه. در این صورت ان و ست و روحاتمون نسبه، این و ست و روحاتمون جمله معترضه یا حالیه. در این صورت ان مبتدا نسبه خبرش، ان در حالی که تقدیرش واجب است نسب میده این ان به فعل مضارع. این مورد چهارم. مثال بزنیم. مانند لا یقضی علیهم فیموتو والذین کفروا لهم نار جهنم والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضا علیهم فیموتو، کسانی که کافر شدن آتش دوزخ برای اونهاست، هرگز فرمان مرگشان صادر نمی شود تا اینکه بله بمیرند. فرمان مرگ آنها صادر نشد، لا یقضا نمی شود. فیموتو یعنی چه؟ یعنی پس نمی میرند. فرمان مرگ آنها صادر نشد، پس بله نمی میرن. شیوهی که الان من انتخاب کردم خیلی مناسبه. الان اکثر ذهن دوستان مشغوله. گاهی ما نکات رو که میگیم حالا خودتون تو عبارت نیست، الان این شیوه مناسبه. بعد دوستان نمیفهمن به کجا میخوره. ببینید الان ما یموتو رو چطور داریم ترجمه میکنیم؟ منفی. الان که ذهن ها شاید همچین معنا رو میپسنده ها. ذهن ها معنا رو میپسنده اما با لفظ نمیتونه جور در بیاره. درسته؟
لا یقضا علیهم خاطبه میشه،
این نتیجهش میشه. لا یقضا آخر لا یقضا مردنه؟
نه، یعنی لا یقضا علیهم فیموت، یعنی اگر این کار انجام میشد اینها میمردن،
حالا که نشده نمیمیرن. آیا این معنیش ما داریم میکنیم دیگه؟ شما فقط الفاظ رو داری تغییر میدی. همینه. اگر نتیجه مرادتون غایته که نیست، یعنی رو الفاظ با من بحث نکنید، چون الفاظ شما یه اراده میکنید من یه اراده دیگه میکنم، محتوا رو بحث کنید. ببینید اگر غایت مرادتونه، غایت لا یقضا که مردن نیست، غایت لا یقضا نمردنه. لا یقضا علیهم فیموتو یعنی فرمان مرگشون صادر نشده پس نمرد، نمی شود پس نمی میرن. پس نمی میرن. حالا چرا ما منفی ترجمه می کنیم؟ عرض خواهیم کرد. ایبی نداره، هم جواب نفی ما قبل دیگه، حالا نفی به همراه منفی بعدش منفی داره دیگه، نفی مطلق که مسلما مراد نیست. دقت کنید، عجله نکنم دوستان. مثال بعدی، یا ناقصیری انقن فسیحا الى سلیمان فنستریحا، یا ناقو منادای مرخم چی بوده؟ یا ناقصو دیگه، دوستان مسلط هستن، بعضی هم میگن به فتح هم آمده یا ناقه. طبق چه لغتی؟ لغت من ینول محروف باشه میشه چی؟ یا ناقه. لغت من لا ینول محروف باشه، من لا ینتظر باشه چی میشه؟ یا ناقه. سیری انقن فسیحا، انق نوعی از راه رفتن رو میگن، فسیح یعنی گشاده و واسع. سلیمان هم سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان مراده. نستریح دارن دوستان؟ خب بعضی ها تستریح گفتن، تستریح چه به چی زدن؟ به ناقه، به ناقه زدن. خب حالا یا نستریح یا تستریح، هر دو رو دارن داریم. ای شطور سیر کن به نوع سیر کردن عنق به قدمهای گشاده به سوی سلیمان. پس استراحت میکنی اگر تستریح باشه. تستریح منصوب به عن مقدر تقدیر وجوبی که فا جواب چه قرار گرفته؟ جواب امر قرار گرفته. سبب استراحت سیر به سوی سلیمان دیگه. مثلا گفتن شعر مدح سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان است از خلفاء بنی امیه. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما رزقناكم، بخورید از روزی‌های پاکیزه‌ای که به شما دادیم. ولا تطغوا فيه و در اون طغیان نکنید. فیحل علیکم غضبی که غضب من بر شما بله حلال میشه، وارد میشه. اینجا داریم مثبت ترجمه میکنیم، درسته؟ فیحل علیکم غضبی. خب حالا ما قبلش منفی نیست، گاهی ما قبل هم که منفی ما باید بعد مثبت ترجمه میکنیم. طغیان نکردن لا تطغوا فیه سبب برای چیه؟ حلال. بله طغیان نکردن لا تطغوا فیه، طغیان نکنید در این ما رزقناکم که غضب من بر شما وارد شود. این من یک خلطی صورت دادم دوستان دقت کنن اصلاح میکنن. طغیان نکنید در اون روزی هایی که ما به شما عطا کردیم تا غضب من بر شما وارد نشه. این محصل معناش اینه، یعنی این که میگیم که غضب من بر شما وارد بشه یعنی اگه طغیان بکنید وارد میشه، اگه طغیان نکنید وارد نمیشود. این رابطه بین نهی، نهی ما قبل و ما بعد، مثل نفی ما بعد و ما قبل و ما بعد که هنوز ما توضیح ندادیم، عرض خواهیم کرد که چرا اینجا نفی و منفی ترجمه میشه. رب وفقنی فلا اعد لهن سنن سائین فی خیر سنن. سنن این طریقه. پروردگارا مرا موفق گردان، توفیق بده که عدول نکنم از طریقه سائین. این سی بعدش متعلق به سائینه، یعنی از طریقه سعی کنندگان در بهترین طریقه، در بهترین راه. فی خیر سنن موفق گرداندن پروردگار، این دعا سبب از سرشی عدول نکردن. فلا اعدل، رابطه سببی برقراره که ما قبلش هم دعا، این مثال برای دعای مثال روشنه دیگه. قبلی برای نهی بود، محضر شما هم میکنم قبلش برای امر بود، قبلش برای نهی بود. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، آیا شفیعانی برای ما وجود دارد که برای ما شفاعت کنند؟ فا چیه؟ جواب طلب استفهامی. وجود شفیعان سبب برای شفاعت کردنه. شفیع نباشه که نمیتونه شفاعت بکنه. یبن الکرام الا تدنو فتو به سرما قد حدثوک فما را این کمن سمعا. کرام جمع کریم، علا حرف عرضه. حسد میشه چیزای دیگه هم گرفت، خیلی خب چون ایشون داره به مثال میزنه، مثلا ما عرض میگیریم که مناسب باشه. اما رائن، اون مای ما رائن مای نافیه است، رائن اسم فاعل از رعا از باب قازن. ای پسر کریمان چرا نزدیک نمیشوی؟ پس ببینی آن چیزی را که خبر داده اند به تو. نیست، یعنی زیرا نیست بیننده مانند کسی که بشنود. فما را این که من سمعه، شنیدن که بود ماننده دیدن. بین حق و باطل میگن چند انگوش باطله؟ چهار انگوش دیگه. چاه در نصف تبصره نزدیک نشدن دلیل بر چیه؟ ندیدن. الا تدنو فتبصره، لا تدنو نزدیک نشدن دلیل بر چیه؟ دلیل از بر ندیدن. نزدیک نشی، چرا نزدیک نمیشی؟ یعنی نزدیک نشدن دلیل است برای ندیدن. مثال هفتم، لولا تعوجین یا سلما علا دنفن فتخمدی نار وجدن کاد یفنیه. ای سلما چرا میل پیدا نمی کنی بر بیمار؟ دنف یعنی مریض، مراد مرض عشقه. فتخمدی پس فرونشانی آتش شوقی که نزدیک است فانی و نابود سازد او را، اون مریض را. وجد یعنی شوق، نارم که یعنی آتش. خب شاهد در چیه؟ میل پیدا نکردن سبب است برای فرو ننشاندن. فرو ننشاندن صیغه دهم دیگه، تخمدی تخمدی نبوده، نونش به خاطر نفت افتاده. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزن عظیم. ای کاش ما هم با اونها بودیم، پس به رستگاری فیروزی بزرگی میرسیدیم. در جواب تمنی فعل، فعل مضارع افوزن منصوب شده. بودن با آنها سبب است برای فوز عظیم، برای فوز عظیم. فان کانت الفاء لغیر الجواب. دوستان دقایق رو استراحت داشته باشن تا انشاءالله خدمتشون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.